بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اسرائیل اعلام کرد گزینه حمله نظامی به ایران هنوز مطرح است. عراق در اعتراض به فعالیت های مرزی ترکیه سیاستمدار ارشد ترکیه را فراخواند. شماره قربانیان سیل در ایران از مرز 10 تن گذشت. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته ای که گذشت و برنامه نگاه تازه با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به آنها توجه شما را به خبرها و گزارش‌ها جلب می‌کنم. معاون نخست وزیر اسرائیل روز شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران هنوز گزینه نظامی را رد نکرده است. شاول مفاز افزود اما اسرائیل ترجیح می‌دهد این بحران از طریق راه‌حل‌های دیپلماتیک حل شود و حمله نظامی آخرین گزینه اسرائیل خواهد بود. وزارت امور خارجه عراق روز شنبه اعلام کرد دیپلمات ارشد ترک در بغداد را فراخوانده تا به فعالیت‌های فرامرزی ترکیه در مناطق کردنشین عراق اعتراض کند. در بیانیه وزارت امور خارجه عراق آمده است بمب‌افکنی‌های ترکیه منجر به آتش‌سوزی بزرگی شده و خسارات جدی وارد کرده است. در این بیانیه به جزئیات این خسارات و یا شرایط این بمب‌افکنی‌ها اشاره‌ای نشده است. بر اثر سیل ناشی از طوفان و بارندگی هفته گذشته در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان تا کنون 12 نفر جان خود را از دست دادند و 9 تن نیز مجروح شدند. به گفته مسئولان استان هرمزگان 70% واحدهای مسکونی در بندر جاسک به نحوی تخریب شدند و 9 روستا همچنان در محاصره سیل است. 3000 دام نیز در بندر جاسک از بین رفتند. ارتش لبنان روز شنبه اعلام کرد در درگیری‌های نیروهای این کشور با شبه نظامیان در نزدیکی اردوگاه فلسطینی نهرالبارد 3 سرباز این کشور کشته شدند. به گفته مقام‌های ارتش نیروهای لبنانی به تدریج کنترل مناطقی را که در سه هفته اخیر تحت کنترل شبه نظامیان بوده به دست می‌گیرند. یکی از ساکنان اردوگاه فلسطینی نهرالبارد روز شنبه در گفتگو با صدای آمریکا شرایط اردوگاه را فاجعه‌آمیز توصیف کرده و گفت آبادی اردوگاه قطع شده است. ایران و برنامه‌های اتمی از جمله پرونده‌هایی بودند که در دیدار شنبه رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ایتالیا در دستور کار قرار داشتند. رومانا پرودی گفت ایتالیا و آمریکا در رابطه با پیشگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی همکاری فعال دارند. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رحفت از روم.
رومانا پرودی و جورج دبلیو بوش در جریان دیداری که شنبه در محل نخست وزیری ایتالیا پالاتسو کیجی داشتند، علاوه بر روابط دو جانبه به بررسی برخی از پرونده‌های بین‌المللی چون کوزوو، عراق، افغانستان، لبنان، سوریه و به ویژه جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های هسته‌ای‌اش پرداختند. در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که در خاتمه این دیدار در پالاتسو کیجی برگزار شد، نخست وزیر ایتالیا به پرونده اتمی ایران و هم نظری روم و واشنگتن در قبال این مسئله اشاره کرد.
Davvero c'è una cooperazione attiva sia sull'Afghanistan che sul difficile problema dell'Iran.
رومانو پرودی در اشاره به پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران گفت بین دو کشور همکاری سازنده‌ای چه در رابطه با افغانستان که مشکلی به نام ایران وجود دارد. رومانو پرودی در ادامه افزود هر دو کشور معتقدیم که گسترش اسلحه‌های اتمی خطری بسیار جدی برای امنیت جهانی است و در رابطه با چگونگی جلوگیری از این گسترش نیز مواضع دو کشور بسیار نزدیکند.
veramente operare assieme per una pressione condivisa sul governo iraniano.
نخست وزیر ایتالیا در ادامه اظهار امیدواری کرد در آینده ایتالیا و آمریکا همگام بتوانند با وارد آوردن فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران این کشور را وادار سازند برنامه‌های اتمی‌اش را در چارچوب استفاده غیر نظامی و محدود از فناوری‌های هسته‌ای ادامه دهد. 24 ساعت قبل از این کنفرانس مطبوعاتی در بازگشت از نشست 8 کشور صنعتی جهان، رومانو پرودی به خبرنگارانی که او را در این سفر همراهی می‌کردند گفته بود عدم وجود موضعی در جامعه جهانی در رابطه با چگونگی جلوگیری از پیشرفت برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران واقعاً باعث نگرانی است. رومانو پرودی در ادامه افسوده بود در نشست کشورهای صنعتی جهان مسئله تحریم‌های جدیدی برای متوقف ساختن روند غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، ولیکن به هیچ وجه مشخص نیست اگر این تحریم‌های جدید نیز کارا نباشند، چه سیاستی باید در قبال این کشور اتخاذ کرد؟ دولت ایتالیا از سوی با هر گونه اقدام نظامی برای متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مخالف است و سوی دیگر واهمه دارد تصویب تحریم‌های جدیدی در شورای امنیت که ایتالیا یکی از اعضای ادواری آن است، روابط اقتصادی روم و تهران متوقف شوند. ایتالیا در حال حاضر مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اروپا است و سال گذشته مبادلات تجاری دو کشور افزون از 7.5 میلیارد دلار بوده است. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
اکنون نوبت میرسد به برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت از مهتاب فرید.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته گذشته در مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای به تصویب رسید که خواستار آزادی بدون قید و شرط دکتر هاله اسفندیاری شد. دکتر هاله اسفندیاری، محقق 67 ساله آمریکایی ایرانی تبار که مدیریت بخش پژوهش‌های خاورمیانه در مرکز معتبر بین‌المللی ووجو ویلسن را بر عهده دارد، در دسامبر سال 2006 هنگام بازگشت به فرودگاه تهران مورد سرقت دو نفر قرار گرفت و تمام اموال شخصی او و پاسپورتش دزدیده شد. هنگامی که دکتر اسفندیاری برای درخواست پاسپورتش به اداره گذرنامه رجوع کرد، با سوالاتی روبرو شد و سرانجام 8 ماه مه به زندان اوین منتقل شد. الینا راتین، نماینده ارشد جمهوری خواه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت:
We must remain resolute in our condemnation of the Iranian regime for detaining.
ما باید در محکوم کردن رژیم ایران به خاطر بازداشت این افراد در ایران ثابت قدم باشیم و از رژیم ایران بخواهیم که هر چه زودتر تمام آمریکایی‌ها را که در ایران برخلاف خواست‌هایشان دستگیر شده‌اند بدون شرط آزاد شوند تا بتوانند کشور را ترک کنند.
And demand that the Iranian regime immediately and unconditionally permit all Americans.
در همین حال کریس ون هولن، نماینده دموکرات، گفت:
Their detention is a gross perversion of the rule of law.
بازداشت اینها زیر پا گذاشتن روشن قوانین است. دولت ایران ادعای مذاکره برای بهتر کردن روابط با غرب را می‌کند و این اعمال خیانت به این افراد است. افراد دستگیر شده دیگر عبارتند از کیان تاجبخش، مشاور در انستیتوی جامعه باز سوروز، و علی شاکری، فعال صلح در کالیفرنیا است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، هفته گذشته نیز از دولت ایران خواست که هر چه سریع‌تر آمریکاییان را از ایران آزاد کند و اطلاعاتی را در مورد رابرت لوینسون، مأمور سابق FBI که از ماه مارس گذشته ناپدید شده است، در اختیار دولت آمریکا قرار دهد. تام کوبرن، سناتور جمهوری خواه از ایالت اوکلاهوما، در مصاحبه با رادیو فردا از بازداشت 3 آمریکایی ایرانی تبار و ممنوع الخروجی همکارمان پرناز عظیما اظهار نگرانی کرد.
Well, I'm very worried for them. I'm very worried for their lack of freedom and we want them to be free.
سناتور کوبرن گفت: من برای آنها و برای نداشتن آزادی آنها نگران هستم. ما می‌خواهیم آنها آزاد شوند. در ماه گذشته سنای آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رساند که خواستار آزادی بدون قید و شرط دکتر هاله اسفندیاری و آمریکاییان ایرانی تبار دیگر شد. در جواب این سوال که پس باید با جمهوری اسلامی چطور رفتار کرد، سناتور کوبرن به رادیو فردا گفت:
I think you ought to always talk. I don't think you ought to always talk in public because Iran's position.
به نظر من شما همیشه باید صحبت کنید، اما نه در انظار عمومی، به خاطر اینکه دولت ایران می‌خواهد از این موقعیت به نفع خودش استفاده کند. ما همیشه باید با همه صحبت کنیم. ممکن است در صحبت‌ها با هم به تفاهم‌هایی برسیم و ممکن است به تفاهم هم نرسیم، اما باید این تفاوت‌ها را بررسی کنیم. در حال حاضر زمان خطرناکی برای ایران است.
It's a very dangerous time. This time for Iran.
سناتور جوزف بایدن، سناتور ارشد دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، در مورد بازداشت 3 آمریکایی ایرانی تبار و ممنوع الخروجی همکارمان پرناز عظیم اظهار نگرانی کرد و در مصاحبه به رادیو فردا گفت تا زمانی که ایران و آمریکا رابطه دیپلماتیک با هم نداشته باشند خیلی مشکل است که مسائل را در زمینه‌های مختلف تک تک حل کرد. آقای بایدن گفت امیدوار است جمهوری اسلامی آمریکاییان ایرانی تبار را آزاد کند، اما اضافه کرد تا زمانی که مسئله تغییر رژیم مطرح می‌شود مسائل ایران و آمریکا پیچیده‌تر می‌شوند و حل مشکلات سخت‌تر می‌شود. هفته گذشته لایحه تحریم ایران در کنگره محلی ایالت کالیفرنیا به تصویب رسید. مالیات دهندگان ایالتی سعی می‌کنند در اعمال تحریم‌ها علیه کشورهای حامی تروریسم تاثیرگذار باشند. جول اندرسون نماینده محلی ایالت کالیفرنیا و نویسنده این طرح در مصاحبه با رادیو فردا گفت: آقای اندرسون گفت اصولاً وظیفه من حمایت از بودجه منافع بازنشستگی مردم ایالت کالیفرنیا است. من بسیار متأثر شدم هنگامی که متوجه شدم بخشی از این بودجه در کمپانی‌هایی سرمایه گذاری می شود که با جمهوری اسلامی ایران همکاری می کنند.
And I was shocked and disappointed to learn that we had so much money tied up in foreign-owned companies doing business in Iran.
روزبه فراهانی پور فعال سیاسی و مسئول سازمان غیرانتفاعی مرز پرگوهر که به آقای اندرسون در نوشتن این طرح مشاوره داده است به رادیو فردا گفت:
در این لایحه توضیح داده میشه که از محل پول بازنشستگی کارمندان کالیفرنیا مبلغ بسیار هنگفتی نزدیک به 24 میلیارد و نیم در سال در سرمایه گذاری میشه در 304 شرکت بین المللی که با جمهوری اسلامی روابط اقتصادی بسیار زیادی دارن و این لایحه جلوی سرمایه گذاری پولهای دولتی رو در این شرکت ها میگیره.
بدین صورت میشه گفتش که کنگره های ایالتی هم میتونن خیلی تأثیر بذارن در قانون گذاری و در اعمال فشار برای مسائل بین المللی؟
بله دقیقا همینطوره و مسئله که هستش اینجا به خاطر قوانین محلی این ایالت ها میتونن نشون بدن که پشتیبانی نمی کنن دولت های تروریست و اینجا به نظرم به خوبی نشان داده شد که دولت کالیفرنیا نمیخواد از محل درآمد ایالتی خودش کمک بکنه به دولت هایی که پشتیبانی میکنن از تروریست و در حقیقت داره پشتیبانی میکنه با این کارش از جنبش مبارزات مسالمت‌آمیز مردم ایران علیه جمهوری اسلامی.
آیا شما اطلاعی دارین که با توجه به همینطوری که میدونین لایحه‌هایی هم در مجلس نمایندگان و هم در سنای آمریکا در حال به تصویب رسیدن یا بعضی‌هاشون به تصویب رسیده که یک سری تحریم‌هایی رو علیه ایران اعمال می‌کنن و همچنین تحریم‌هایی علیه کمپانی‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری می‌کنن، فکر می‌کنید که این لایحه‌های ایالتی هم با این لایحه‌هایی که در پایتخت آمریکا به تصویب میرسه تبدیل به یک قانون میشن در نهایت؟
بله، من فکر می‌کنم تمام اینها در راستای یک هدف و اون حرکت مبارزات مسالمت‌آمیز و به دور از حرکت‌های نظامی برای مبارزه با جمهوری اسلامی.
یک دنیا ممنون از وقتتون.
سپاسگزار از شما.
روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد.
و اکنون نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه مجله ویژه جوانان رادیو فردا که محمد زرقامیان را تهیه کرده است. با هم میشنویم.
نگاه تازه.
درود به همه اونایی که الان و این ساعت با ما هستن و قراره تا پایان برنامه امشب حسابی با هم بخندیم. به چی و به کی یه لحظه صبر کنین براتون میگم.
ولی الان دلواپسی مشخص جنگ یا مثلا دلواپسی مشخص فقط بیکاری یا مثلا مشکلات اقتصادی و گرونی و اینها نیستش، یا مثلا موضوعات اتفاق روابط بین المللی ما با سایر کشورها فقط نیست، مجموعه از دلواپسی هاست، مجموعه از نگرانی هاست و در این حال یه روحیه ای که مردم سرگرم کار کردنشونن، خستگی براشون ایجاد میشه، توی خستگی شدن در نتیجه یک تفریح میتونه که کمک کننده روحیه مردم باشه، این کمک هم باز توی کار یک فیلم مفرح سرگرم کننده یه سرحال کمدی میتونه که پاسخگو باشه.
صاحب این صدا رامبد جوان، هنرپیشه فیلم‌های کمدی که امشب با ماست. بله، امشب میخوام ببرمتون سری به دنیای فیلم‌های کمدی تو ایران بزنیم، از آبی و رابی تا اخرجی‌ها. پس حالا اگه دوست داریم با هم دیگه بخندیم، تا پایان برنامه از پای گیرنده هاتون تکون نخوریم.
شاده ایش ما کش کنیم بیخود نیست که جنگ چیزی رو
از آسمون داره بیاد که دست بوری، از آسمون داره بیاد که دست بوری، همه شون پا کل پسر مکوری پکوری، همه شون پا کل پسر مکوری پکوری.
اگر چه جدول اکران این ماه سینماهای تهران یه جورایی تکون خورده و فیلمای کمدی رفتن لابلای ملودرامای عشقی، جنایی و سوژه های داغ اجتماعی، از نقاب بگیرین تا منونگین.com، اما همچنان موج کمدی سازی در ایران ادامه داره، موجی که گویا خیال توقف نداره. سابقه ذهنی و تاریخی هم به ما نشون میده که اولین فیلمای به نمایش در اومده تو ایران فیلمای کمدی بودن و سینمای ایران با کمدیای آوانس اوگانیانس کلید خورد، کمدیایی که نتیجه تضاد جامعه سنتی با تکنولوژی روز بود. آبی و رابی و به ویژه حاجی آقا اکتور سینما از اون دوره بگیر، بیاین تا اولین فیلم کمدی ناطق که واریته بهاری باشه، و جلوتر که بیاین میرسیم به شخصیت مشهور و فراموش نشدنی صمد آقا.
پیمش بودم که خودش بلد باشه بنویسه، آخر روز اولش آماده مدرسه خبر برگش نه، اصلا به تو چه مربوط بود که دیکته بگی؟
از کمدیه جدی جلال مقدم، راز درخت سنجد، نصرت کریمی خانه خراب و درشکچی، تا کمدیه سبک و سطحی کارگردانای فیلم فارسی با حضور چهرهای کلیشه شدهی مثل ظهوری، میری و همایون، و تا امروز یعنی سال 1386 که اخراجی ها به نمایش در اومده، همه به دنبال یه چیزن، خندیدن. اما بدون این پرسش اساسی که ما قراره به چی بخندیم. حالا اگه مایلین کمی در حال و حوش این قهقه ها و سرخوشی های حاصل از دیدن سکانس های فیلم های کمدی سفر این موج بشیم و بریم بین چند تا جوونی که تماشاچی حرفه‌ای سینما هستن و ببینیم چطور شده که فیلم های کمدی انقدر تو ایران طرفدار پیدا کرده. ایمان، روزیتا، هومن و تیما مهمونای جوون امشب برنامه نگاه تازه هستن.
اگه سینما کمدی یه مقدار با استقبال مواجه شده، به خاطر قدرتش نیست، بلکه به خاطر ضعف سایر فیلم هاست که داره اینجوری میشه.
خب بوده سینمای ما از فقر و بدبختی و جنگ و اینا رو بیشتر نمایش میداده، اما الان دیگه موضع جوونا و به خصوص مردم عوض شده. مردم برای اینکه برخورد داشته باشن با دشواری‌های زندگی و فشارها و استرس‌های ناشی از زندگی، ناشی از ناکامی‌هایی که الان این روزها همه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن، برای حفظ آرامششون و ایجاد سازگاری با موقعیتشون تقریبا رو میارن به فیلمایی که جنبه شاد داشته باشه، طنز داشته باشه و پیام های این فیلم ها در واقع الان نمیدونم چه سیاستی که الان دارن به کار میبرن، تقریبا میشه گفتش واقعا واقعیت هایی توی فیلم های طنز به نمایش میذارن که واسه همه عجیبه که چطور اصلا میذارن این فیلم ها نمایش پیدا کنن.
آشنا نبودن مردم با سینما و اصلا سینمای معناگرا و سینمای هنری که خیلی ضعیف و فقیر واقع شده و مردم آشنایی ندارن باهاش، و یکی این که فکر میکنم سالهای بعد از انقلاب توقع مردم نسبت به سینما خیلی پایین اومده. میگه دیگه دلایلش هم اینه که فکر میکنم مردم دیگه زحمت فکر کردن به خودشون نمیدن و اصلا فرصتش رو ندارن، دوست دارن که در واقع توی لحظه بخندن و از یک ماجرای رد بشن به سادگی.
انقدر مردم ما متاسفانه ساعت به هر حال اوقات فراغت کم دارن، بیشتر ساعتشون حالا سر کار، دانشجوامون دانشگاه، به هر حال بعد نصف ساعتشون ترافیک میگیره. انقدر این ترافیک تهران بده و اکثر ساعت مردم این ترافیک میگیره، به هر حال مردم دوست دارن برن یه جایی که حالا این دو ساعت که اوقات فراغتشون حالا محسوب میشه یه جوری خستگیشون رو در کنن. از هر نظر به هر حال فشار روحی که رو مردم هست از نظر اجتماعی، همه اینا دست به دست هم میده تا این فیلم رو فروش کنه بیشتر تو جامعه ما.
سینمای کمدی بعد از انقلاب اسلامی با فیلم صامت خانه آقای حق دوست شروع شد و با نمایش اجاره نشین ها به اوج رسید. اما دهه 60 دهه فراگیری برای این ژانر سینمایی نبود. تو اون دهه فیلم های ملودرام خیلی مورد توجه قرار داشتن. نمونش هم گلای داوودی بود که خیلی با استقبال روبرو شد. اما از دهه 70 موج کمدی سازی سینمای ایران رو در نوردید. پس با این اوصاف بشنوین نظرات رامبد جوان، بازیگر فیلم‌های کمدی رو که از قضا دستی هم به کارگردانی داره و یه فیلم به نام اسپاگتی در 8 دقیقه رو توی همین ژانر کارگردانی کرده. اون پیش از هر چیز به محدودیت ژانرهای سینمایی توی ایران اشاره می‌کنه.
تنوع فیلمسازی یا ژانر فیلمسازی توی ایران به نظر خیلی زیاد نیست. یک سری فیلم‌های اجتماعی داریم، یک دسته فیلم‌های که به هیچ جا یا هیچ مناسبت هیچ ربطی نداره، یک سری فیلم‌های آزادن که جنبه تجاری سعی می‌کنن داشته باشن، یک سری ماجراهای عاشقانه میتونه توش باشه یا یک سری اتفاقات جوان پسنده، یک سری فیلم‌های کمدیه که کمدی‌ها به هر حال نسبت به فیلم‌های دیگه‌ای که توی ایران ساخته میشه در نظر بگیریم فیلم خوشایندین، ریتم سرحال‌تری دارن، موزیک‌های بهتری میتونه سرحال‌تری میتونه توش اتفاق بیفته و خب این روحیه اجتماعی رو نشون میده. روحیه اجتماعی ما نیازمند اتفاقات لحظات شاد یا کمدی یا خنده‌دار هستن.
به ظاهر نمیشه به این راحتی تمامیت وجودی این سینما رو زیر سوال برد. به اعتقاد نصرت الله کریمی، کارگردان قدیمی سینما که تو این ژانر آثار به یاد موندنی رو نظیر درشکچی، خانه خراب و تخت خواب سه نفره کارگردانی کرده، فیلمسازی کمدی کار آسونی نیست.
ساختن کمدی خیلی هم مشکله. عده زیادی خیال میکنن کمدی یه چیز پیش با افتاده و مسخره است، ساده است، آسونه، دست کم میگیرن. حالی که کمدی از تراژدی خیلی مشکل تره. تراژدی خب کافیه داستان این رو شما بگیرین، یه بدبختی واسه یکی پیش بیاد، یکی کشته بشه، یکی از دره بیفته پایین، خب این ایجاد گریه میکنه، یه بچه یتیم بشه، خیلی راحت میشه مردم گریون. اما خندوندن مردم خیلی مشکل تره.
قبول داریم که ما پا به پای خیلی از این فیلمایی که قبولشون نداریم بارها و بارها شده که خندیدیم، حسابی هم خندیدیم، اما حالا چرا باید بخندیم؟ اونم از نوع حسابیش. همسالهامون از معنی این خنده ها برامون میگن.
خیلی از مشکلاتی که چه جوونا چه خانواده‌ها و چه کلا اجتماع داره رو توی همون سینمای کمدی میشه به تصویر کشید، در صورتی که در سینمای جدی‌تر و ژانرهای سایر ژانرهای سینمایی خیلی سخت میشه این کارو کرد. به خاطر حالات سانسورایی که وجود داره، نظارتایی که وجود داره خیلی سخت میشه بهش پرداخت. ولی در سینمای کمدی با زور خنده و چهار تا متلک و در عوض از اون جمع کردن چهار تا چیز دیگه که در واقع بالانس کنه فیلمو، میشه اینا رو توی قالب سینمای کمدی مطرح کرد.
فیلم های تنزی که ما نگاه کردیم بیشتر اون پیام هایی که تو اون فیلم های تنز وجود داره و چیزایی که به طور واقعی ما داریم تجربهش میکنیم، بیشتر اون از نظر من جالبه. خودم به شخصه از نظر من اون چیزا برام جالبه.
راستی توی سینمای کمدی به چی میخندیم و تحت چه شرایطی؟ اصلا فرمول خنده توی این ژانر سینمایی چیه؟ نصرت الله کریمی، پیشکسوت سینمای ایران.
کمدی در واقع نقاط ضعف مردم رو میبره زیر ذره بین و اعمالی که مردم انجام میدن بهشون نشون میده، در واقع مردم به خودشون میخندن، بهش میگن کمدی موقعیت. اینا ظاهر قضیه است. عمق قضیه در روابط روانشناسانه آدماست که گاه به علت ندانم کاری و خطاهای فکری دست به اعمالی میزنن که اون اعمال غیر عاقلانه است و به خودشون هم ضرر میزنن. کمدی ساز باید اینا رو پیدا بکنه، برجسته بکنه و با اصول دراماتورژی جوری به رخ بکشه که مردم بفهمن نقطه ضعف خودشون رو و به اون نقطه ضعف خودشون در واقع میخندن. ولی بیشتر کسانی که اقدام میکنن برای کمدی سازی ظواهر قضیه رو میبینن، اینا ایجاد خنده نمیکنه. حتما باید یه نکته عمیق روانشناسانه و جامعه شناسانه در قصه باشه و مبتنی باشه بر یک تضادی. هرچی این تضاد قوی تر باشه کمدی بیشتر گل میکنه.
همه اینا یه فیلمنامه خوب پر از موقعیت‌های کمیک میخواد، اما یه نکته رو هم رامبد جوان از نسل امروز سینمای کمدی به ما یادآوری میکنه.
کارگردان باید کاملا اشراف درستی داشته باشه نسبت به اون سناریویی که داره میسازه و موقعیتی که داره خلق میکنه و اندازه کمدی رو باید بشناسه، اندازه خندوندن رو باید بدونه. بعضیا متاسفانه قریب لحظه توی اجرا رو سطحی صحنه رو میخورن و شاید به این مرحله میرسه که شاید مهیتش رو میذاریم حج.
و البته اونطور که حسین سلطان محمدی منتقد سینمایی میگه، همه اینا بستگی به یه مسئله داره.
هیچ بیر از سوژه ها توی ایران خب قطعا چون سوژه هایی بوده که کمتر بهش نزدیک شدن، وقتی پرداخت کمدی با احتیاطی که میشه خب بیشتر کنجکاوی ایجاد میکنه. در فرهنگ شفای ایرانی جماعت هم خب زبون به زبون هم میچرخه، حالا هر فیلمی که باشه مردم هجوم میارن سمتش.
چرا تو ایران وقتی یکی فیلم کمدی میسازه و به اصطلاح عوام یخش میگیره بقیه هم دنبالش راه میافتن؟ رامبد جوان:
چون تحقیق نداریم، چون شناخت درستی با تماشاچیمون نداریم، از تماشاچیمون نداریم و ارتباط نزدیک با تماشاچیمون نداریم. هر چی اتفاقی میفته، یعنی من برم یه فیلم بسازم که بفروشه، بقیه فیلم تا همین ژانر و همین اتفاق میفروشه، میان سراغش. تماشاچی سریع اشباع میشه، نیاز نداره اون همون اتفاق هی براش تکرار بشه. دلش میخواد گونه های مختلف از یک فیلم رو از سینما رو ببینه. سینما رفتن مجموعه ای از یک اتفاق.
جدا از انتقاد بعضی از مخاطبا، حتی پیشکسوتای این کارم نسبت به اون چیزی که امروز به عنوان سینمای کمدی روی پرده سینما نمایش داده میشه انتقاد دارن. نصرت الله کریمی:
بعضی خیال میکنن کمدی یعنی مسخرگی، یعنی لودگی، فکاهی ساختن، اینا نیست.
حالا اون چیه که کارگردان کمدی ساز و برنده این رقابت میکنه؟ حسین سلطان محمدی:
هر کس درنگ کرده، هر کس تونسته اون نکات آثار کمدی رو مراعات بکنه، هر کس تونسته خیلی ساده درک بکنه که کمدی و خنده از جایی میاد که اون تصویر یا اون رویداد یا اون واژه که بیان میشه برای بیننده یا شنونده ناگهانی باشه. هر فیلمی که بتونه این نکات رو ظریف‌تر مراعات بکنه، برش های به اصطلاح واژگانی رو خوب مراعات بکنه، برنده است.
در میون این بازار به ظاهر شلوغ و پلوغ و پرسر صدا که صدای خنده تماشاچیا گوش فلکو کر کرده، رامبد جوان از بحران فیلمسازی کمیک تو ایران میگه:
الان هر چی داریم میریم جلوتر، کیفیت کارهامون نازل شده، کمدین ها بیشتر شدن ولی استفاده خوب از کمدین ها کمتر شده. من فکر میکنم باید کمدین ها خودشون یه تصمیم بگیرن، یک گروهی رو درست کنن که بیان به کار کمدی سر و سامونی بدن.
در حال هوای سینمایی که باید بخندیم، حسین سلطان محمدی آمار گریه آوری رو ارائه میکنه:
اثر شاخص که در شاخه جریانی باشه نداشتیم. تو سینمای ما آدم شاخصی که درگیر کار طنز شده باشه و دائم ادامه بده اصلا وجود نداره. کمال تبریزی یه تجربه انجام میده از این دنیا دور میشه. دهنمکی یه تجربه انجام میده از این دنیا دور میشه. میرجو یه تجربه انجام میده، پراکنده یه چیزایی دیگه برعکس تو مهمانش میاره، باز از این دنیا دور میشه. به دلیل اینکه حالا یا تهیه کننده ها وارد این وادی خوب نمیتونستن بشن، یا فیلمنامه‌نویسا همراهی نکردن، یا خود کارگردانه و یا سیاست ها راه نداده، همین شرایط کارگردانه ما رو کم وجهی کرده. از این شاخ اون شاخ میپرن، از اون شاخ اون شاخ میپرن.
خب با بسته شدن پرونده گریه‌دار فیلم‌های خنده‌دار به برنامه امشبمون پایان می‌دیم. با ما به شماره تلفن پیامگیر نگاه تازه 20420221144 تماس بگیرید. ضمناً از همه اونایی که هفته گذشته تماس گرفتن و پیام گذاشتن سپاسگزارم. امیدوارم هفته پرخنده‌ای رو پیش رو داشته باشید.